أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر در باب عناوین معاملات ما قائل شویم به اینکه اینها اسامی برای مسببات هستند، آیا در این صورت تمسک به اطلاقات مثل احل الله البیع جایز است یا نه؟ مستشکلی می که اگر مسبب دارای سبب واحد باشه، لازمه اینکه شارع مسبب را امضا می کند این است که اون سبب واحد رو هم امضا کرده باشه، چون رسیدن به مسبب از غیر راه سبب امکان نداره. پس اگر مسبب مورد امضا واقع شد، لا محاله سبب واحد هم مورد امضا واقع خواهد شد. در مسبب اسباب متعدده داشته باشد، لکن این اسباب در یک ردیف واقع باشند، از نظر سببیت به این کیفی نباشه که بعضشون متیقن و سببیه و بعضشون که سببیه باشد، بلکه اگر سببیتی وجود داشته باشد برای همه اسباب مطرحه و اگر وجود نداشته باشد برای هیچ کدام مطرح نیست. در چنین فرضی اگر شارع به مقتضای احل الله البیع اون مسبب را مورد امضا قرار داد، لازمش این است که همه اسباب رو هم امضا کراشه، چون همه اسباب در یک ردیفند، رسیدن به مسبب از غیر راه سبب هم امکان پذیر نیست. سبب مورد امضا واقع شد، همه اسباب هم مورد امضا هست. اما اگر اسباب متعدده داشت و این اسباب در یک ردیف نبودند، بلکه بعضشون متیقن و سببیه و بعضش سببیه بودند، خب اگر شارع به مقتضای احل الله البیع مصحب رو مورد امضا قرار داد، دیگه لازمه این معنا نخواهد بود که تمامی اسباب حتی مشکوک و سببیه ها را هم امضا قرار داده باشد، برای اینکه ملازمه وجود نداره. خب شارع مسبب رو مورد امضا قرار داده، بعضی از اسباب هم متعلق سببیه هستند، ممکنه از راه همین اسباب انسان به مسبب برسه، اما اینکه مشکوک و سببیه ها را هم شارع امضا کرده باشه با توجه به اینکه بیع معنی مسببی داره و امضا مستقیماً متوجه به مسببه، دیگه این هیچ ملازمه نداره که سبب مشکوک و سببیه را امضا کرده باشه. لذا در این فرض اخیر که عمده هم همین فرض اخیره، تمسک به اطلاق احل الله البیع برای موارد شک که در سببیت، مثل این که اگر صیغه به غیر عربی باشه، مثل این که اگر معاتات مطرح باشه، مثل این که اگر تقدم قبول بر ایجاب مطرح باشه، در این موارد و امثال این موارد نمی شود به الله البیع تمسک کرد. خب این یک اطلاعی مهمی است و ثمره فقهیه در باب معاملات کاملا برش مترتبه، برای اینکه الفاظ و عناوین ظاهر این است که برای مسببات و ازشون میگه در این صورت تمسک به اطلاعات جایز نیست اصلا. اون دو فرض اولش که قل ما یتحقق، اما این فرض اخیر که نوعاً در باب معاملات مطرحه، این صد باب تمسک به اطلاق می شود. حالا در برابر این اشکال چه باید گفت؟ قنائینی علی الله مقامه الشریف، ایش برای حل این اشکال این راه رو پیموده اند. ایشون می فرمایند که ما اصولا معاملات مسئله سببیت و مسببیت را منکریم. این حرفی که در باب معاملات مطرحه که آیا الفاظ برات یا برای باب، این معناش این است که اصل سببیت رو یک امر مفروغ و انه قرار دادند، سببیت رو کعنه یک امر فرض کردند. منتها نزاع در اینه که آیا برای اسباب وضع شده یا برای مسببات وضع شده. ایشون می فرماید ما این ریشه این حرف رو قبول نداریم. مسئله سببیت و مسببیت در باب معاملات مطرح نیست. حالا چرا مطرح نیست؟ و اگر سببیت و مسببیت نبود، چی جای سببیت و مسببیت می نشیند؟ ایشون می فرماید علت این که سببیت و مسببیت نیست این است که سببیت و مسببیت در تکوین یا معناش این است که ما وجود مستقل داریم. یک وجود به نام سبب، یک وجود هم به نام مسبب. این وجود سبب این ات موجده مسببه، این افاضه می کند مسبب را، این مؤثر در وجود مسببه. فلنا و وجودان احدهما مؤثرون و موجدون للآخر. در باب نار و احراق مسئله این طوره: نار یک وجوده، احراق یک وجود مستقله، منتها موجدون للإحراق و مؤثرون فی وجود، تأثیر در وجود احراق میکنه. آیا در باب معاملات مسئله به این صورته؟ یعنی ما دو وجود مستقل داریم که احد الوجود علتون موجدتون للآخر و مفیزون لوجود الآخر. آیا در باب معاملات این طوریه؟ خب ایشون میفرماید پس معناش به اینه که ما بگوییم که این بعت و اشتریت، این عقد بیع، علتون موجد ملکیه، این ایجاد می کند ملکیت را، این تأثیر می کند در وجود ملکیت. بلکه اگر کسی بگه چه مانعی داره ما این حرف رو بزنیم، چه مانعی داره که بعت و اشتریت و تأثیر وجود ملکیت بکنه؟ ایشون می فرماید که دلیل بر عدم تأثیرش، اگر کسی به تو و اشتری تو بگوید لا در مقام انشاء بیع نباشه، قصد تملیک و تملک نداشته باشد، قصد معامله نداشته باشد، آیا می توان گفت که این بیت و اشتریت و مؤثرون فی الملکیه؟ در حالی که اگر مسئله سببیته، خب نفس این الفاظ باید تأثیر در مسبب بکنه، نفس این الفاظ باید علت موجده ملکیت باشه، در حالی که ما یقین داریم که اگر حتی به صورت مزاح هم به تو و اشتری تو گفته بشود، این به دو ملکیت تحقق پیدا نمی کند. ایشون می فرماید ما استفاده می‌کنیم که مسئله سببیه مسببیت نظیر اون چه که در امور تکوینی مطرحه در باب نا نداره ما این حرف رو بزنیم. پس چیت و مسببی نار رفت، پس چی بگیم؟ جای سببیت و مسببیت رو چی پر میکنه؟ ایشون میفرماید باید این حرف رو بزنیم که این الفاظ در باب ما اینها آلت هستند و ملکیت عبارت از عربت که زل آله است، و این آلت در صورتی آلیت داره که صاحب این آلت که عبارت از مثلا بایعه، این قصد تملیک و تملک داشته باشه، شاء معامله داشته باشه، و در حقیقت روح معامله متقوم به اون قصد بایعه، متقوم به اون امر باطنی بایعه که میخواد این مبیع را تملیک به مشتری بکنه، میخواد معا پیدا بکنه، منتها خب هر امر قلبی در لازم داره، این به واسطه این الفاظ این معنا تحقق پیدا می، به واسطه عالیت ایجاب و قبول این معنا تحقق پیدا می کند. می فرماید که عنوان آلت و ذل آله است. بعد اضافه می فرماید یکی از خصوصیات و فرقهایی که بین سبب و مسبب و بین آلت و ذل آله وجود داره این مسئله است که ما در سبب و مسبب تعوجود داریم، دو وجود متغایر داریم، دو وجود مستقل داریم، منتها احدهما مؤثر فی الآخر. اما در باب آلت و ذل آله یک وجود بیشتر مطرح نیست، آلت و ذل آله اتحاد وجودی دارند، آلت و ذل آله دیگه تعدد درشون مطرح نیست. اگر تعدد درشون مطرح نباشه اون وقت احل الله البیع با اینکه ناظر به ذل آله است، با اینکه مثلا به اون امری است که ما در سابق ازش تعبیر به مسبب می کردیم، چون آلت و ذل آله وجودی داره، احل الله البیع وقتی که ناظر به ذل آله شد ناظر به آلت هم خواهد بود، برای اینکه بین اینها تغایری تحقق نداره، مغایرتی وجود نداره. روی اسباب و مساوات چون مغایرت تحقق داشت، مستشکل می گفت احل الله البیع ناظر به مسببه، اگر یک سبب مشکوک و سببیه در کار باشه کجای احل الله البیع سبب مشکوک و سببیه رو دلالت بر امضا داره؟ اونجا درست مطلب. اما اگر مسئله روی اتحاد وجود مطرح شد دیگه فرق نمی کنه که احل الله البیع ناظر به آلت باشه یا ناظر به ذل آله باشه، چون بین اینها تغایری تحقق نداره. لذاست که روی این مبنا که باب معاملات باب اسباب و مسببات نیست بلکه باب آلت و ذل آلت نزاع داره که آیا الفاظ معاملات برای نفس آلت وضع شده برای ذل آله وضع شده؟ احل الله البیع به هر کدام ناظر باشه برای دیگری مفیده، چون تغایر وجودی بین اینها مطرح نیست و مسئله سببیت و مسببیت نیست که تعدد وجه. لذا ایشون می‌فرماید اگر باب معاملات را از دائره اسباب و مسببات خارج کنیم و داخل در دائره کنیم، علا کلل قولین تمسک به الله البیع هیچ مانعی نداره، برای اینکه چه ناظر به آلت باشه چه به ذل آله روی عدم تغایر وجود این احل الله البیع قابل استفاده است. این بیان ایشون عرض می شود که از دو نظر محل اشکاله، یعنی هر دو حرف ایشون به نظر ما ناتمامه، اما اون دلیلی که ایشون اقامه کردند بر بطلان سببیت و مسببیت، فرمودن اگر مسئله سببیت مطرح باشه باید هر به تو و اشتریتو باشد به دنبالش مسبب که عبارت از ملکیت تحقق داشته باشه. حالا میخواد این به تو و اشتریتو در مقام مزاح باشه، در مقامی باشه که قصد انشاء نداشته باشه، در هر مقامی لفظ به تو و اشتریتو این سببیت برای ملکیت داشته باشه، در حالی که میبینیم اینطور نیست که لفظ به تو و اشتریتو مطلقا سببیت برای تملیک و تملک داشته باشه. این حرف واقعا از عجایب حرفهایی است که اگر جسارت نشه انسان از یک طلبه مکاسب خونم انتظار نداره که چنین حرفی رو بزنه. چرا؟ برای اینکه اونهایی که مسئله سببیت و مسببیت رو مطرح میکنند که اکثرا همین معنا رو مطرح میکنند، آیا اینا میگن اگر به تو رو کسی در خواب هم گفت سببیت داره، اگر به تو رو در مقام اخبار گفت به توی خبری داریم، شما آمدید خانتون رو فروختید دارید میرید این جریان رو برای رفیق نقل بکنید، بگید رفیق من خانم رو فروختم، اینا میگن این به توی خبری هم سببیت برای ملکیت داره. آیا اینهایی که مسئله سببیت و مسببیت رو مطرح کردن را نفس لفظ به تو و اشتار دادن، ولو کان فی مقام الاخبار، ولو کان فی حال نوم، ولو کان مع عدم قصد الانشاء و عدم ارادت المعامله، آیا می شود یه همچی حرفی نسبت به اینها داد؟ یا اینکه نه، اینها وقتی که به تو و اشتری تو را سبب می دانند با یک قیدی سبب می دانند، به تو و اشتری توی صادره در مقام انشاء، به تو و اشتری توی توعمه مع قصد الانشاء و ارادت تملیک و تملک، نه اینکه آمده باشن لفظ به تو رو به منزله تکوینی قرار داده باشن، هر کجا نار تست به دنبال احراق، هر کجا لفظ به تو و اشتری تو هست به دنبالش ملکیت، ولو اینکه این به تو و اشتری تو در مقام اخبار واقع بشه. آیا مالی به این همه بزرگان مسئله سببیت و مسببیت رو مطرح کردن انسان میتونه یه همچه حرفی بزنه؟ یا اینکه نه، سببیت ریتو در یک دائره محدوده، با وجود یک قید، با وجود یک شرط، و اون به تو و اشکه در مقام انشاء و توأم با قصد تملک واقع شده باشد. لذا این بیان ایشون برای ابطال سببیت و مسببیت به بیان خیلی غیر جالب به نظر میرسه. و اما مسئله آلت و ذل آله، میگیم خیلی خوب ما قبول کردیم مسئله آلت و ذل آله است. این بیان شما که آلت و ذل آل اتحاد وجودی دارن یعنی چه؟ یعنی چه آلت و ذل آله یک وجوده اما سبب و مسبب دو وجود؟ خب سبب و مسبب دو وجود روشنه، آلت و ذل آله یک وجوده، این به چه معنا؟ خب یه قدری ما تحلیل بکنیم. یه کسی که خدای نکرده متصدیه قتل کس دیگر می شود، اون آلتی که به کار گرفته میشه مثل چاقو و امثال چاقو، آیا شما میگید این آلت یعنی چاقو یتحد مع القتل؟ چاقو یکی از موجودات جوهری است، قتل عبارت از مقوله فله، قتل عبارت از عمل انسانه. این مقوله فعل که ارتباط به انسان داره و به شخص ارتباط به، چطور اتحاد وجودی با چاقو داره؟ خب قبلا که شما اراده قتل نکرده بودید، خب چاقو بود ولم یکن هناک قتلون، حالایی که چاقو هست و به دنبال این آل تقده، بگیم القتل و الچاقو شیء واحد، اینا اتحاد وجودی دارن قتل و چاقو، با اینکه هیچ ارتباطی بین اینها وجود نداره جز هم آلیت، و الا قتل از قوله فعل، هم یک جماد و جوهریست در جای خودش. چجوری میتونه انسان درباره آلت و ذل آله مسئله اترو مطرح بکنه؟ و مخصوصا در ما نحن فیه در باب معاملات یک شاهد بسیار قویی وجود داره بر اینکه آلت و ذل آله بینشون کمال مغایرت تحقق داره، و اون این است که آل عبارت از لفظ، عبارت از قول به تو و اشتری توست، یک امر واقعیه، یعنی در عالم لفظی خودش قول تو و لفظ به تو این لهو واقعیتون. لذا شما در مقام حکایت میگید نون تلفظ به لفظ به تو، آیا این حکایت از چیه؟ وقتی شما میگید فلانون تلفظ به لفظ به تو، این حکایت از یک واقعیت نیست. اگر زید مثلا دروغ گفته باشه، شما در مقام حکایت میگید زید دروغ گفت، این یه امر اعتباریه یا حکایت از یک واقعیت و حقیقته؟ در مسئله تلفظ بما انه تلفظ بالله یک واقعیت مسلم است، مثل نار میمونه. چطور نار یک واقعیت داره؟ این هم از نظر واقعیت لفظیش یک واقعیت غیر قابل انکار داره. پس آلت عبارت از مقوله لفظ، و لفظ لهو واقعیتون غیر قابلت للانکار. ذل عالم که ذل عالم ملکیت، ملکیت چیه؟ اعتباری. آیا این امر اعتباری با اون امر واقعی یکیه؟ میشه ادعای اتحاد کرد که بین یک واقعیت و بین یک امر اعتباری اتحاد در کاره؟ امر اعتباری ربطی به مسئله واقعیت نداره، ربطی به مسئله امر اعتباری نداره. شما نمیتونی بگی ملکیت حتی با کتاب اتحاد داره. کتاب طرف اضافه ملکیت، زید طرف ملکیت، اما زید واقعیت و ملکیت اعتبار. کتاب واقعیت، ملکیت اعتبار. و لا یعقل این که بگیم کتاب و ملکی اتحاد بینشون تحقق داره. در ما نحن فیه مسئله این طوره، این الفاظ به ما انها واقعیات سببیت دارند و مسبب که به نظر شما ذل آله گفته می شود امرون اعتباریون. کیف یعقل که یک امر اعتباری با یک واقعیتی بینشون اتحاد تحقق داشته باشه؟ لذا شما اگر مسئله سببیت و مسببیت رو هم کنار بگذارید و به جاش مسئله آلت و ذل آله را مطرح کنید، از تعدد وجود نمیتوان. دو تا وجود در کاره، ولو اینکه یکیش وجود اعتباریه و یکیش وجود واقعی و وجود تکوینی، اما تعدد وجود مطرحه. اگر تعدد وجود مطرح شد، همون اشکال سببیت و مسببیت در اینجا پیاده میشه. برای اینکه اون اشکال، خوب دقت بفرمایید، روی سببیت و مسببیت دور نمیزد، اساس اون اشکال را تعدد وجود سبب و مسبب تشکیل میداد و مستشکل میگفت احل الله البیع ناظر به مسببه، و سبب یک وجود دیگری مسبب، و اگر یک سببی مشکوک و سببیه شد احل الله البیع ناظر به مسبب رو، ما چطور ازش که سبب مشکوک و سببیه رو چار اعتبار کرده؟ این همین مسئله روی آلت و ذل آله پیاده می شود. اگر آل آله متعدد شد، یکی وجود اعتباری و یکی وجود حقیقی، اگر احل الله البی ناظر به اون ذل آله شد، این دلیل بر این نیست که کل زن یسله للعالیه، دلیل بر این نیست که معاتات یسله للعالیه، دلیل بر این نیست که یک آلت مشکوکت و تأثیر این عالیت داره. برای اینکه احل الله البی روی ذل آله رفته و ذل آله لهو آلاتون متفاوتتون من حیث و تیقنه و المشکوکیه، اون آلاتی که تیقنه تأثیر داره احل الله البیع اون آلات رو، اما اگر یک آلتی به نام معاتات، به نام صیغه فارسیه به نام مقدمه بر ایجاب این مشکوک العالیه شد، کجای احل الله البیع این آلات مشکوکت العالیه رو تأیید میکند عالیتش رو؟ لذا این که شما مسئله سبب و مسبب رو کنار بگذارید، جای او مسئله آلت و زل آله رو پیاده کنید، این اشکال نمی کند. اشکال قوامش روی سببیت نبود، قوام اشکال روی تعدد دو مطلب بود که احل الله البیع یکی رو امضا میکنه و ملازمه بین امضاء او و ام دیگر. اگر در اون دو صورت اول که یا سبب واحد باشه و در اینجا بگیم آلت واحد باشه، یا اگر اسباب متعدده و آلات متعدده، این اسباب و آلات متعدده در یک ردیف واقع شده باشند، دیگه مشکوک و متیقن بینشون وجود نیست. اما اگر یک آلت متیقن العالیه وجود داره و بعضی از آلات مشکوکت العالیه و احل الله البیع هم ناظر به ذل آله است، این امضاء ذل آله چه ملازمه ای با امضاء آلات مشکوکت العالیه دارد؟ بلکه از راه همون آلت متیقن العالیه انسان باید به ذل آله برسد. پس این بیانشون به این صورت نمیتواند حل این اشکال. حالا آیا این اشکال راه حلی داره یا نه، اینم انشاءالله فردا عرض میکنیم و این بحث صحیحی و فرمیرسه.